بسم الله
الرحمن
الرحيم. الحمد لله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سدلیل برای فرمایش صاحب مدارک ذکر شده است. دلیل اول کون الهدی منهیون عن. دلیل دوم جمع بین بدل و مبدل. دلیل سوم زب منهیون عن هست. از این باب که هدی ضد صوم است و صوم که منهی مأمورم به هست ضد اون که هدی است منهیون عن هست. پس هدی باطل کفایت نمی کند. جواب از این دلیل کل اول ضعیف جدا. اولا این که صوم مأمور بباشد تقدم الکلام، و ثانیا سوم زده هیچی نیست. سوم با صلات هم می سازد، با ازاله نجاست هم می سازد، با هدی هم می سازد، با همه چی می سازد، ضد حد نیست. و ثالثا این بحث دیگه خیلی از ده سال قبل پروندش بسته شده، از این جهت که امر به شیء مقتضی بطلان ضد نمی باشد. فعلیه این دلیل نه صغرا دارد و نه کبرا دارد. در مسئله 16 سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه دو فر بیان کرده است. فرع اول این است که بر ناسک کار کردن که پول حاصل و اون را گوسفند بخرد، این کار کردن واجب و نولیسه به واجب. مورد بحث این است: ناسک لجهت من الجهات نتمکن از هدی دارد، نتمکن از سمن حق دارد. یعنی قرض کسی بهش نمیده، لباس اضافی ندارد که بفروشد، در وطن خود مالی ندارد که بفروشد، یا اگر دارد در روز عید قربان کسی در منا اون زمین را نمیخرد. بر این کس کار کردن که با پول و اون حد انجام بدهد واجبون اولا، دو نظریه هست. نظریه اولا این است که بر این ناسک فقط صوم واجب است، کار کردن واجب نمی باشد. این نظریه یظهر من الاکثر من هم الجواهر و من هم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه. دلیل بر این نظریه این است که حد از اجزاء حج است و کار از مقدمات وجوبیه حج است، ولذا تقدم الکلام کسی که مستطیع نیست اما اگر کار بکند مستطیع می شود، بر این کس کار کردن واجب است که مستطیع بشود یا نه، تحصیل استطاعت با اکتساب و کار واجب اولا. فروات زیادی دارد این فرق. تقدم الکلام واجب نیست، سرش هم این بود که استطاعت از شرایط وجوبیه هست، تحصیل شرایط وجوبیه واجب نیست، واجب مشروط خود به خود اگر آمد واجب می شود، اگر نیامد واجب نمی شود. این اون بیان در ما نحن فیه هست که تحصیل کار برای هدی واجبون اولا، لایجه، برای اینکه مقدمه وجوبیه هست، مقدمه وجوبیه واجب نیست. فرق بین قرض و اکتساب واضح هست. تقدم الکلام که با قرض کردن با شرایط متقدمه حد واجب است، لأنه متمکنون و قرض کردن از مقدمات وجودیه است. فروش لباس اضافی اگر نس نبود از مقدمات وجودیه بود، تحصیل مقدمات وجودیه واجب است، اما شرعن و اما عقلن او لابدیت العقلیه الاختلاف در بحث مقدمه واجب. فلا یقاسو کار کردن به قرض کردن، بدون که مقدمه وجودی است، این مقدمه وجوبی است، تحصیل مقدمات وجوبی بل اتفاق واجب نمی باشد. فعلیه نظریه اولا که اکثرا و من هم الاستاد می فرمایند تکسب بر این آقا واجب نمی باشد، برای اینکه مقدمه وجوبی است، مقدمه وجوبی واجب نمی باشد. نظریه دوم که حکیه از مرحوم شهید در مسالک، ایشون فرموده است بر این شخص کار کردن که سمن گوسفند را به دست بیاورد واجب است. جهت اون اینگونه فرموده اند که با تمکن از کار صدق عدم وجدان نمی کند، صدق عجز از حد نمی کند. فمن لم یجد موضوع ندارد، بر این اساس صوم واجب نمی باشد. فعلیه بر این ناسک کار واجب است، حد واجب است. این فرمایش را صاحب جواهر از مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه، بعدش هم میگه و فیه ما لا یخفا. خوب واضح است که این فرمایش قابل تصدیق نیست، برای اینکه در مقدمات وجوبیه احدی قائل به وجوب تحصیل استطاعت نیست. فعلیه لا ینبغی تأمل در این که در فرض موجود کار کردن واجب نمی باشد و صوم کفایت می کند. از ما ذکرنا فرع دوم روشن شد. مقدمه واجب نه مقدمه وجود، حد مقدمه وجوبه از اجزائه، حد اندل استطاعه واجبه. فعلیه فرع دوم در مسئله 16 این است: علی فرض این که این ناسک کار کرد به دنبال اون، پول حد را در آورد، بعد از اون که این کاهاجی کارگر پولدار شد، بر این حاجی حد واجب است یا صوم واجب است؟ سید نلستان می فهمند که حد واجب است. والوجه فی ذلک واضح، برای اینکه در حال فعلی این قدرت دارد، پول دارد، بر پولدار الحدی و واجبون هست. و قلنا بانه لا فرق بین تمکن من الحد و تمکن من ثمن علی ترتیبی که تقدم الکلام. از ما ذکرنا روشن شد که احتیاطی که سیدنا الاسناد در فرع چهار از مسئله 15 که فرموده است والاهوت و الصوم، این احتیاط، احتیاط وجوبی نیست، وجهی ندارد احتیاط وجوبی. نه ان احتیاط مستحبی لا بأسه، برای اینکه مخالفت مدارک نشده باشد. ولذا در فرع چهار از مسئله 15 خرید حد واجب است، صوم مستحب است، یعنی احتیاط احتیاط مستحبی است. این که بعض از معاصرین فرموده احتیاط واجب است، نه، احتیاط واجب اینجا جا نداره. فعلیه در مسئله 15 4 فرع بیان شد، در مسئله 16 2 فرع بیان شد. از مسئله 17 تا مسئله 30 همه اون مسائل در رابطه با صوم 3 ایام و صوم 7 ایام است. مثلا آیا صوم 3 ایام در منا باشد، در مکه باشد، بین راه باشد، متوالی باشد، متوالی نباشد؟ صوم 7 در کجا باشد؟ در مکه باشد، در وطن باشد؟ توالی شرط است، از مسئله 17 تا آخر خصوصیات بدل هدی که سوم است بیان شده ولارید به این که بادیه فردا و پس فردا به جایی نمیرسد این بحث ولذا انشاءالله تعالی به ما این که بحث ما سر مطلبی رسیده است که با یک روز و دو روز تمام نمی شود برای خوشحالی شما از فردا این مباحث تعطیل است. بعضی از رفقارم که همیشه نمی آمدن امروز آمدن، یا اگه یک روز نمی آمدن امروز آمدن برای ثوابش. در هفته قبل روایتی در رابطه با قرآن عرض شد. قرآن شریف همون گونه که در تفاسیر بحثای اجتماعی دارد، سیاسی دارد، عرفانی دارد، کلامی دارد، تاریخی دارد، احکام دارد، کذالک در روایات در عناوین متعددی از قرآن سخن به میون آمده است. اعجاز قرآن، ناسخ و منسوخ قرآن، محکم و متشابه قرآن، توسل به قرآن، آداب قرآن، حفظ قرآن، تدبر در قرآن، این عناوین و عناوین دیگر در رابطه با قرآن روایات فراوان است. فواید قرائت، تأثیر قرائت، اینها روایات فراوانی دارد. یکی از این ابواب باب توسل بالقرآن است که در این باب روایاتی وارد شده است که این روایات اصل توسل به قرآن را مطرح می کند. من لم یستشفع بالقرآن فلا شفاء له. من استکفا با آیت من القرآن کفا ازا کان بیقینن فی القرآن شفاء من کل داء. القرآن هو دوا. استشفی بالقرآن تا آخر این روایات. این یک باب است که اصل توسل به قرآن را برای انسانها بیان می کند. باب دیگری در این مورد هست، کیفیت توسل به قرآن. این اصل توسل را بیان می کند. اون باب کیفیت توسل به قرآن را بیان می کند. من جمله از روایات باب کیفیت توسل بالقرآن این حدیث است: عن ابی قال جاء رجل الى سیدنا الصادق علیه السلام فقال له یا سیدی اشکو علیک دینا. آمد خدمت ما صادق علیه السلام، گفت خلاصش قرض منو فلش کرده، سلطانی هم داریم که در اذیت به ما کوتاهی نمی کند، همه سلاطین ظالمن الا ما خرج. راه چاره‌ای برای این دو مشکله ارائه بفرما. امام صادق علیه السلام در جواب این شخص این گونه فرمود: اذا جنک اللیل فصل رکعتین و اقرأ فی الرکعت الاولا الحمد و آیت الکرسی و فی الرکعت الثانیه الحمد و آخر الحشر لو انزلنا هذا القرآن. فرمود شب که شد دو رکعت نماز با این کیفیت میخوانی، بعد از خوندن اون نماز همون دعایی که در شب قدر مسلمان ها میخوانن اون دعا را بخوان، قرآن را باز کن، مثلا اون دعا را بخوان، توسل به اعمه، همون اعمالی که در شب 19 و 21 و 23 در مفاتی هست، مفصل روایت. اما فی الجمله بعد از این دو رکعت همون کارهایی که شب قدر بعد از اون دو رکعت میکنید انجام بده. ثم خذ المصحف فده و علی رأسک و قل اللهم بهذا القرآن تا آخر دعا و توسل به ائمه علیهم السلام. آخر این روایت این جمله دارد: فمز الرجل و عاد الیه بعد مدت قد غزا دینه و صلح له سلطانه. نگه این شخص رفت این دعا را خوند، بعد از مدتی آمد عرض کرد که آقا هم دینم ادا شد و هم اون مرد ناپاک با ما مهربان شد، دست از ظلم ما کشید. این یک روایت است که در امالی مرحوم طوسی هست. این شب قدرم ندارد. هر شبی که به مشکل برخوردید در روز اون می توانید این دو رکعت نماز را با این دعا بخوانید و حاجت خود را از خداوند متعال طلب کنید که انشاءالله تعالی برآورده می شود. روایت سه که از دعوات راوندی است، در این روایت کیفیت توسل به نحوه دیگری بیان شده، همون مطلب است. امام علیه السلام در این روایت فصل رکعتین تغرف رکعت الاولا الحمد و آیت الکرسی و فسانی الحمد و انا انزلنا سم خوز المصحف، بعد می فهمن قرآن رو می گیری رو سرت می گذاری. بعد از اینکه قرآن را روی سر گذاشتی حوائج خود را از خداوند متعال تقاضا می کنید که انشاءالله تعالی برآورده می شود. اختلاف این کیفیت با اون کیفیت این است، در کیفیت اولا آیات آخر سوره حشر آمده، در کیفیت ثانیه سوره انا انزلنا آمده است. هر دو کیفیت گرچه من حیث دعا و من حیث توسل به ائمه علیهم السلام فرق نمی کند، ولیکن اختلاف در این است که در کیفیت اولا آیات آخر سوره حشر خونده می شود، در کیفیت دوم انا انزلنا خونده می شود. قرآن از هر جهت مظلوم است، غریب است، بین خواص و بین عامه مظلوم است. با قرآن خیلی مبارزه شده است در طول تاریخ، کیفیت مبارزه فرق کرده. ابن ابلهوجا با چند نفر در مکه بودن، تصمیم گرفتن سال دیگر بیان هر کدوم ربع قرآن را به هم بزند، مبارزه کند مقابل آیات قرآنی، آیاتی بیاورد. این یک سال گذشت، بعد از یک سال آمدن در مکه گفتن ها چی شد، شما ربع تا چی کار کردی؟ اون گفت من به فلان آیه که رسیدم دیدم این کار من نیست. دیگری ها بهش گفتن ها اون ربعی که بنا بود معارضونی چی کار کردی؟ گفت من که فلان آیه را دیدم نمیشه کاری کرد. سومین آیه ازش سوال کردن، منم به فلان آیه که رسیدیم دیدیم هیچ کار نمیشه کرد. در این روایت دارد که امام صادق علیه السلام عبور میکرد، این آیه را براشون خوند، قل لئن اجتمعت الانس والجن، این آیه را خوند، دارد در این روایت که همه مبهوت شدن که ما چه اشتباهی کردیم که در فکر افتادیم. غرض مبارزه با قرآن در طول تاریخ بوده است، از اول اسلام، مثل ابن ابوالاوجا این جماعتی که قائل به هیچی نبودن، قائل به این بودن که هر چه هست همین دنیا هست و هر چی هست طبیعت هست، این گونه مبارزه میکرد. در مقداری زمان دیگر راجع به تناقض در قرآن مبارزه کردن. همه خسته شدن از مبارزه با قرآن، تا آخرین، یا لشد آخرین هم نباشه، طرق دیگری هم باشه، دنیا به این فکر افتاد که با مسلمین مبارزه کنن. قرآن سر جای خودش محفوظ لب تاقها باشد، احترام داشته باشد، اما مسلمین را از قرآن جدا کند. که این مبارزه اگر کسی همین 20 سال اخیر را ملاحظه کنه میبینه که خیلی مبارزه قوی است و از جهات مختلفه هم وارد این بحث شدن. اگر بشود مسلمین را از قرآن جدا کنن، قرآن را ببوسن، عمل به قرآن نکنن، قرآن را احترام بکنن، در وقت سفر برای خداحافظی بیاورن، بعد لب طاق بگذارن، یا قرائت نکنن، یا اگر قرائت میکنن تفکر در قرآن نکنن، عمل به قرآن نکنن، ارزش های قرآنی را از مسلمین بگیرن، یا اختلاف بین مسلمین بگذاره، یا قرآن خانها عاملین به قرآن را که روحانیت از این را بکوبند. کسی نباشد قرآن را معنا کند، ظالم هم استدلال به قرآن بکنه، مظلوم هم استدلال به قرآن بکنه، اگر روحانی نبود نتیجش این در میاد دیگه. این طریق مبارزه با قرآن که 200 سال هم بیشتر از که شروع شده است، جهات عدیده ای دارد. کوبیدن روحانیت مثل ممالک اروپایی که چی تمامش کرده، بعض از ممالک اسلامی هم که اون آقا می گفت در دانشکده فقه قمار می زدن، اینجور فاصله بین قرآن و قاریان قرآن قرار بدن، یا به بهانه‌های مختلفه مفسرین قرآن و روحانیت را بکوبن، که این کوبیدن ها راه زیاد داره. به مرحبا باریکلا، ریاست، پست، مقام، همه اینها در این راه کوبیدن روحانیت عامل به قرآن هست. اگر میخواهید بهتر از ما ذکرنا توجه کنید به فواید قرآن، اربعین سیدون الاسداد صفحه 498 حتما مطالعه بکنید تا بدانید قرآن انسان ساز است. بحثا به قدری بالا برده است با بعضی از روایات، میگه قاری و قرآن امیر المومنین و امه بودن که ذاتشون کلام الله شده بود. این خیلی بیان مهمی است که ذات امیر المومنین قرآن بود، ملکه شده بود احکام قرآن در امیر المومنین علیه السلام. اگه کسی ملکه عدالت داشته باشد، این ممکن نیست غیبت کنه، دروغ بگه، اون ملکه راسخ میشه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، که بحث فراوانی داره. اگر قرآن را ما طبق فرمایش استاد خوندیم، فکر کردیم، تدبر کردیم، روایتی نقل میکنه که قاری قرآن اگر جوان مؤمنی باشه، قرآن در خون او، در گوشت او دمیده میشود. چگونه قرآن با خون و گوشت قاری یکی میشود، اتحاد پیدا میکنه؟ چقدر تدبر میخواد، چقدر عمل میخواد. ولذا بعید نیست که گفته بشود قرآن غریب است، قرآن مظلوم است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله در شب‌های ماه مبارک برای همه مشکلات مسلمین دعا بفرمایید.